أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به محضر مقدس حضرت کاظم علیه السلام. صلوات خط بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل درجه. خب جلسه گذشته بحثمون درباره یک راهکار عملی و کاربردی بود درباره بدبینی و اینکه اگر به سراغ ما آمد چگونه باید با بدبینی برخورد بکنیم. البته مطلق بدبینی نبود بحثمون، درس ما درباره حمله های مختلف شیطان بود، چه حمله از جلو، چه حمله از عقب، چه حمله از راست و چه حمله از چپ. گفتیم هر نوع حمله‌ای که ما مشخصات حمله رو پیدا کردیم و رنگ و بو و شماره حمله مشخص شد، باید بدونیم که چگونه باید با حمله مقابله بکنیم. اگر حالت آماده باش در ما وجود نداشته باشه، هرچند هم که آدم خوبی باشیم ضربه پذیر هستیم. باز بودن گارد انسان، بی‌محابا اقدام به انتخاب و ارتباط کردن و توجه به آفت‌های ارتباط، هر نوع ارتباطی نداشتن، باعث میشه که انسان حتی در ارتباط با عزیزترین کسانش دچار آفت بشه و ضربه بخوره. ما بسیاری از کسانی رو سراغ داریم که واقعا به درد هم میخورن، قادر به خوشبخت کردن هم دیگه هستن، مثلا دختر پسرها، زن و شوهرها، یا دوستان به درد هم میخورن، قادر به خوشبخت کردن هم هستن، یا اعضای خانواده، مثلا پدر مادر برای بچه ها، بچه ها برای پدر مادر. اما به خاطر اینکه پدر مادرها و بچه ها، زن و شوهر و کسای دیگه، دوستان، مهارت‌های دفاع از محبتشون رو ندارن و آفت‌های یک محبت رو خوب نمی‌شناسن، با مختصر حمله که شیطان در ذهن اونها نسبت به طرف مقابل میکنه، دچار انواع بیماری‌ها در این ارتباط میشن. و ما شاهد هستیم که مثلا در زمینه طلاق بالای 90%، بیش از 90% طلاق‌ها بیهوده داره انجام میشه، یعنی دلیل معقول و مشروع و منطقی نداره، فقط چون طرفین آمادگی کافی برای دفاع از محبتشون و رابطهشون ندارن، رابطه خراب میشه. بعدم چون نمیدونن چیکارش بکنن، نمیدونن حلش بکنن، چیکار بکنن که حل بشه، ترجیح میدن که قیچی بزنن و مسئله رو ختمش بکنن. ولی غافل از این که ما اگر مهارت‌ها رو یاد نگیریم، هرچند ارتباطمون رو با دیگران موقعی که به خطر میفته و دچار آفت میشه قطع بکنیم، در ارتباطات بعدی هم ما شکست میخوریم. یعنی اینجور نیستش که فکر بکنیم حالا که قیچی زدیم و قهر کردیم، اخونه فرار کردیم، نمیدونم دوستیمون و ارتباطمون رو قطع کردیم، مشکل حل میشه. حل میشه. ما باید راه رو یاد بگیریم که اساساً چی کار بکنیم که بین ما و خودمون، بین ما و دیگران، بین ما و خدا، این سه طرفی که باش در ارتباط هستیم، شکراب نشه، آفت بین ما ها نزنه. تازه وقتی که شما خیلی هم مراقبید، باز ممکنه طرف شما مراقب بله نباشه. کافی طرف شما مراقب نباشه، از طریق اون بتونه این رابطه چی بشه؟ خراب بشه. حداقل چیزی که ما بهش احتیاج داریم این هستش که لااقل ما پیش وجدان خودمون و پیش خداوند تبارک و تعالی مسئول خراب شدن رابطه نباشیم، مسئول جهنم سازی نباشیم. یعنی بتونیم از جهنمی که شیطان در بین رابطه ما و دیگران ایجاد کرده با سلامت فرار بکنیم و سالم رد شیم. ممکن است رابطه ما با یه نفر در نهایت به هم بخوره، به طلاق کشیده بشه، مشکلات زیادی درست بشه، اما تقصیر لااقل باید با ما نباشه. یعنی ما باید تمامی شیطان رو در تمام حمله هایی که لااقل از ناحیه من نسبت به طرف مقابل شده خلع سلاح کرده باشیم، ولی ممکن است طرف مقابلم این همچین قدرت و توانی رو نداشته باشه و آسیب ببینه یا آسیب بزنه توی این رابطه. بنابراین ما باید وظیفه خودمون رو خوب انجام بدیم. این نکته که من خیلی خواهش میکنم عزیزان بهش توجه کنن این هستش که ما در ارتباطاتمون با خودمون، با خداوند و با دیگران مسئول هستیم که درست عمل بکنیم. یعنی منتظر عکس العمل طرف مقابل نیستیم. یعنی اینجوری نیستش که نوع عکس العملمون رو بر اساس اشتباهات طرف مقابلمون تنظیم میکنیم. ممکن طرف مقابل ما یه اشتباهاتی بکنه، اینکه ما فکر بکنیم که لازم هست پاسخ بدیم حتما، اینجور نیستش. گاهی وقتا او اشتباه میکنیم و باید چیکار بکنیم؟ جا خالی بدیم و از این جهنمی که داره از طریق او شلیک میشه به سمت ما نجات پیدا بکنیم، بتونیم خودمون رو حفظ نگه داریم. البته در آموزه‌های دینی ما که تخصصی ترین و علمی ترین آموزه‌ها هست به ما یاد دادن که درباره هر برخورد چه عکس العملی رو نشون بدید، اما این باید کاملا تخصصی باشه. یعنی دل بخواهی انتخاب عکس العمل نکنیم، دل بخواهی روش برخورد رو انتخاب نکنیم تا سالم بیرون بیایم. یعنی اگه یه شکل خاصی به سمت ما داره حمله میشه، ما با فرمول خاصی میتونیم این حمله رو دفع بکنیم. مثل کاراته است، مثل کشتی میمونه که اگر شما، من دیدم یه آدم خیلی قدرتمند با یه آدم ضعیف کشتی گرفتن، ولی چون شخص ضعیف فرمول های حمله رو بلد بوده میدونسته که باید چجوری یه فرد قوی رو زمین بزنه، اما فرد قوی صرفا به چی تکیه کرده؟ به قدرتش. فرمول ها رو بلد نبوده، لذا در کشتی با یه شخص ضعیف هم کتک خورده، زمین خورده. این خیلی مهمه. کاربرد اینکه ما چی کار بکنیم، تخصصی عمل بکنیم که با کمترین هزینه سالم از روابط بیرون بیاییم، این مهم هست و آشنایی با این ریاضیات لازم هست. باید سرمایه گذاری بکنیم، این فرمول ها رو یاد بگیریم. حالا من توی رشته تخصصی خودمون در جپه که بودیم، یه موقعی مثلا فرض فرمایید که اون موقعی که بلد نبودیم به ما میگفتن شما برید یه دونه پل منفجر بکنید، بعد میگفتیم خب این پل رو باید منفجر کنیم، چیکار بکنیم؟ مثلا 10 نفر آدم جمع میشدیم میرفتیم هر کدوم مثلا 20 کیلو مواد دستمون میگرفتیم، بعدم کلی هم پیاده روی میکردیم، این مواد رو میرفتیم میبستیمش به پایه پل، یه مقدار زیادی مواد منفجره. بعد مثلا خب حالا فاصله میگرفتیم ببینیم منفجرش میکردیم دو یا درست یا غلط اینجوری. بعدها که دوره آموزشی برای ما گذاشتن، دیدیم که ما اگه بخوام همون پل منفجر کنیم، به جای اینکه مثلا 10 نفر آدم هر کدوم 20 کیلو مواد مصرف بکنیم ببریم، طبق یه فرمول‌های خاصی میتونستیم مثلا 2 نفر بریم، ولی مواد دو جای خاصی کار بذاریم. اون جای خاصا رو ما بلد نبودیم. وقتی به ما یاد دادن دیدیم میشه با این مواد کم جای خاصی بذاریم که پل رو چیکار کنید؟ منفجر بکنید. توی روابط این باید ما خیلی دقت بکنیم که ما اگر یک کسی تحریکمون کرد، اگر یک کسی خواست شیطنت بکنه، اگر سوء زن اومد سراغ ما، بدبینی اومد سراغ ما، ما باید با کدوم فرمول عمل بکنیم که یک، خودمون آسیب نبینیم، دو، تا میتونیم جهنم رو از زمین ببریم طرف مقابل رو هم نگه داریم. چون ما مأموریت داریم در درجه اول خودمون نگه داریم و در درجه مقابل طرف مقابلمون رو نگه داریم از جهنم. قو انفسکم و اهلیکم، خودتون و اهل خودتون رو از جهنم حفظ بکنید و نجات بدید. بنابراین این دونستن این فرم ها خیلی مهم هستش. این که اینجوری برخورد کرده، من الان دلم میخواد باشه اینجوری برخورد کنم، خطرناکه. مثلا فوش داده، من اگه متقابلا فوش بدم تخلیه میشم، و کار ممکنه تو تخلیه بشی موقتا، اما مشکل حل نمیشه، یه جهنمی درست میشه که او کبریت برده، بنزین برده، تو هم سوخت بردی و به آتیش میگیره دیگه. درست چطور شد؟ مثل کاراته است. کاراته فرض فهم اگه اون لگد زد، مشت زد، ما باید چجوری از مشت و لگد او فرار کنیم؟ متقابلا ضربه چی بزنیم؟ بدل بزنیم. از حمله ای که میکنه بدل بزنیم، مثل کشتی. این خیلی مهمه. این فوتوفن ها یاد گرفتنش بر ما لازم هست و ما باید یاد بگیریم که برخورد تخصصی چگونه هستش تا بتونیم نجات پیدا بکنیم از این مسئله. خب این تکمیل بحث قبل بود. یه صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما دیگه تقریبا یکی دو جلسه دیگه تمام هستش، دیگه بحث زیادی نداریم تو این رابطه. من یه چند تا روایت هستش که بخونم. البته بحث ما در رابطه با سوء ظن به انسان ها بود. بحث دیگه ای هست که راجع به حسن ظن و سوء ظن به خداوند تبارک و تعالی است که اون یه بحث دیگری میطلبه. خب تکمله ها رو من بگم خدمت شما. دو تا روایت هست از امیرالمومنین علیه السلام هست که هشدار میده در مورد بدبینی. یکی این که لا دین لمسیء الظن، یکی هم لا ایمانم از سوء الظن. نه دین و نه ایمان با سوء الظن برای شخصی باقی مونه. کسی دچار بدبینی هست، زحماتش هدر رفته است. به من توضیح بدم. گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه چی هستش؟ رابطه رحم مادر با دنیا. درست شد؟ جنین زمانی به سمت تولد سالم حرکت میکنه که طبق فرموله های تولد سالم بتونه از رحم مادر اعضا و جوارح متناسب با حیات زیستی دنیا رو چکار کنه؟ تحویل بگیره و بسازه. وقتی که در این حرکت خلل وارد میشه، ما خروجی رحم موقع تولد نمیتونیم یه بچه سالم داشته باشیم. چرا؟ چون خلل وارد شده. باید این سیر کاملا دقیق و منظم و مستقر انجام شه تا وقتی که موقع زایمان فرا رسید تولد سالم و مبارکی باشه. ایش میفهمد که لا دین لمسیء الظن یا لا ایمان مسوء الظن، یعنی اساساً انسان حرکت جنینیش در رحم دوم که رحم مادر هست خلل بهش وارد میشه. اینو خوب دقت بکنید با تجربه هستی که چند دقیقه قبل خدمتتون عرض کردم. یعنی حرکت خودت متوقفه. این سوالی هم که اون دفعه هم یکی از عزیزان کرده بود که شما با این حساب فکر میکنید آدم باید همیشه احمق باشه، ساده لوح و فخم باشه. اینجوری نیستش. مثلا این هستش که اساساً ما باید دقت بکنیم سوء ظن چیزی نیستش که وقتی اومد بگیم که حالا خب اومده. گفتیم راجبه زن چرا حال زن میاد تو ذهن ما، یه چیزی ممکنه است که کسی بیاد زمانی بد میشه که چی بشه؟ منشأ اثر باشه، یعنی روی نوع احساس و نگاه من نسبت به طرف مقابل سایه بندازه، تاثیرگذار باشه. اینجا میشه حرام. اینو من باید بدونم. به محضی که یه همچین نگاهی پیدا کنم، اولین کسی که آسیب ببینه کیه؟ خودم هستم. عجب فرمودشون شد. یعنی ما صرفا به خاطر اینکه این کار زشته، گناهه یا نهی شده، ازش پرهیزی نباید بکنیم. مسئله اصلی این هستش که وقتی ما دچار سوء ظن میشیم، حرکت جنینی خودمون در رحم دوممون، یعنی رحم دنیا به سمت ابدیت، کاملا متوقف میشه. یه صریح داره میگه لا دین. دین یعنی تمام روش ها و آیین میریزه به هم. لا ایمانه مع سوء ظن، همه ایمانت از بین میره وقتی این سوء ظن میاد به سراغت. برای همین ما موظفیم، اینکه در روایت حضرت میفرماید شما موظفید بدبین نباشید. اگر چیزی از کسی دیدید، چیزی شنیدید، کلمه از دهانش بیرون اومد که معنای بدی داشت، میگه موظفی خوب تعبیرش بکنی و تفسیرش کنی. چرا؟ چون موظفی اول چیو نگه داری سالم؟ قلب خودتو سالم نگه داری. این خیلی مهمه. نباید این بیاد. خیلی به راحتی نمیتونید قضاوت بکنید. حالا قلب خودتو سالم نگه داری. لذا میگه تا میتونی تفسیر خوب بکن، تعبیر خوب بکن. اذا ظننتم، فرمولشو هفته قبل گفتم خدمتتون که اذا ظننتم فلا تحققوا، وقتی بدبین شدید دوم تجسس نکنید، تحقیق نکنید، اون گمان خودتون رو منشأ اثر نکنید، مواظب باشید در شما تأثیر نگذاره این گمانی که دارید و رابطه شما رو چیکار بکنه؟ خراب بکنه. لذا خودت موظفی که اینجوری نباشی و با این حس مبارزه بکنی. طبق فرمول هایی که قبلا خدمتون گفتم، ما مواردی که سوء ظن پیدا میکنیم، بدبینی ما براش ما یکی دلیل داریم، اما همیشه برای خوشبین بودن دلایل زیادی وجود داره که ما متاسفانه به دو دلیل، یکی حمله شیطان، یکی هم سوء سریره خودمون، اعتماد زیادی و اعتناع زیادی به اون دلایل حسن ظن متاسفانه نداریم و خود به خود خیلی کشش داریم به اینکه بریم سمت بدبینی. بریم به سمت چی؟ بدبینی. پس ما موظفیم که بدبین نباشیم. حالا اسمشو میخواد پخمگی بذار، باش. اصلا در روایت هم داریم، امام صادق علیه السلام میفرماد در آخر الزمان مؤمنین رو پخمه حساب میکنن. خب این پخمه بود، پخمه. این که میفرماد لا عقلک تجاهل، هیچ عقلی مثل این که انسان خودشو به نادونی بزنه نیست، یعنی همین دیگه. یعنی همین. حالا بخواد دیگران اینجوری حساب بکنن، بزن اینجوری حساب بکنن. پخمه نیستیم، زیرکم، حواسم هست که من حیثیت ابدیم از دستم نره. خیلی ها فکر میکنن آدم های زرنگی هستن تو زندگیشون، کلا سرشون نمیره، از کسی نمیخورن اینا، اما وقتی میخواد خودشو نگه داره آدم زرنگی باشه، کلا سرش نره، میبینید که ظاهرا اینجوری بوده که کلا سرش نرفته، ولی کلا سر چی نرفته؟ سر ناخدا طبیعتش، سر خودش خیلی کلا رفته، یعنی از نظر آخرتی هزینه زیادی پرداخت کرده. درست جور شد. خیلی وقتا ما میخواییم 5 تومن پولمون رو نجات بدیم، برای این 5 تومن پولمون دستمون رو میکنیم توی لجن، لباسمون لجنی میشه، دستمون لجنی میشه، وقتمون گرفته میشه، بعدم باید 15 تومن مایه بزنیم به دستمون، مایه شستشو، کلی هم آب مصرف کنیم که چیکار کردیم؟ 5 تومن رو چیکار کردیم؟ نجات دادیم. خیلی وقتا روابط ما اینجوریه، یعنی ما میخواییم بیایم یه چیز کوچولی رو جلوشو بگیریم، مثلا به من توهین نشه، مورد تمسخر قرار نگیرم، مطلق بهم گفته نشه، ولی وقتی هزینه میخوای بری جلوشو بگیری، خیلی بیشتر از این باید هزینه بکنی جلوشو بگیری. این هسته که علی علیه السلام میفهمد نصف شخصیت عاقل تحمله، نصفش بیخیالیه. نصفش تحمل، نصفش بیخیالی. البته این در رابطه مسائلی است که مربوط به خودمونه ها، اینو خوب دقت بکنید، این فرمولایی که من میگم مربوط به خودمون هست، نه که من در حیطه مسائل مدیریتی، در حیطه مسائل سیاسی، در حیطه مسائل نمیدونم چی احمق باشم یا از کام خدمت تو ساده گیر باشم، نه، این در رابطه با رفتارها و روابطی هستش که دیگران با کی داره؟ با خود ما دارن. اینجور جا خودم تکافل و تجارت خیلی به نفعش هستش و آلوده نمیشه. پس لا دین لا ایمان خیلی خطرناک شد، یعنی اصلا نمیمونه، چون از سیستم خارج میشی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، تحت مجموعه ولایتی الله هستی. به محض اینکه دچار بدبینی و سوء ظن بشی، از مجموعه چی میشی؟ اخراج میشی. اون هفته‌ام یه حدیث تند خوندم براتون دیگه، میفرماید که چی؟ من روا علی مؤمن روایتا یرید بها شینه، کسی که یه حرفی رو در مورد یه مؤمنی بزنه که بخواد آبروش رو ببره، درست شد؟ بخواد لکه دارش بکنه و حدم مروته، بخواد حیثیت و شخصیت اجتماعیش رو زیر سوال ببره، لیسقط من اعین الناس، تا او رو از چشم دیگران بندازه، یا همچین کسی اخرجه الله من ولایته. این اخرجه الله من ولایته یعنی خدا از مجموعه ولایتی الله خارجش میکنه، الا ولایت شیطان، به سمت شیطان میفرستش. تازه چی؟ فلا یقبله شیطان، شیطان هم قبولش نمیکنه. خب این من این توضیح اون هفته دادم، توضیح این جاش اینجا هستش که امروز خدمتتون عرض کردم که با اون بزنین تنگه هم ببینید چی در میاد. لا دین لمسیء الظن، لا ایمان معصوب الظن. یعنی از ولا دینه یعنی چی؟ این یادتون باشه در کلمات امیرالمومنین و اهل بیت این به صلاح هر فرمول کلی رو شما دارید، مثلا لا دین لمن لا عهد له، دین نداره کسی که عهد نداره، دین نداره کسی که حیا نداره، دین نداره کسی که سوء ظن داره. این کلمه لادینه یه فرمول کلیست، هر جا به این کلمه برخورد کردید معناش چیه؟ معناش خروج از ولایت خداوند تبارک و تعالی است به سمت ولایت شیطان. معناش این است که تو از سیستم تولد سالم به سمت بهشت خارج میشی، توانایی پاکسازی قلب تو برای محیط سالم بهشت نداری. چون گفتیم در بهشت فقط کیا رو راه میدن؟ سالما رو راه میدن. یه مریض که تو بهشت نمیتونه بیاد، توی بهشت قلب سالم میخواد. یا اوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. چون قلب سلیم میخواد، تو با سوء ظن قلبت آلوده است، بدبینی قلبت آلوده است و با کینه قلبت آلوده است. وقتی کینه داری آلوده دیگه، تو بهش راه پیدا نمی کنی مطلقا، اجازه نمیدن بری. این نکته خیلی مهم هست که من خدمتتون عرض کنم، این که ما با سوء ظن که خیلی آلوده و کثیف هستش، ما با کمتر از اینها هم خارج میشیم از مجموعه ولایتی. یعنی از مسیر چی میشیم؟ خارج میشیم. مثل مسیری هست که شما داری توی جاده شمال داری طی میکنی تا بری به کی برسی؟ مقصد برسی. ها؟ میتونه خواب آلودگیت از مسیر دورت بکنه، میتونه دیر چرخوندن فرمون، دیر ترمز کردن، ترکیدن لاستیک و خیلی چیزا دیگه تو رو از مسیر، ریزش کوه، لغزش جاده تو رو خارج کنه. سوء ظن که خیلی بزرگه، آلودگیش خیلی زیاده که ما رو خارج بکنه، خیلی بزرگ، جز کبائر بزرگترین گناهان کبیره است بدبینی. اما به کمتر از اینم ما از دور خارج میشیم. یعنی گاهی وقتا خداوند تبارک و تعالی مقدمات بعضی از کارها رو میگه، اونها هم شما باید مواظب باشید آلوده نشید، به مقدمات این کارها اصلا نزدیک نشید. وقتی به مقدماتش نزدیک میشید از مسیر دور میشید، خود به خود از تحت ولایت چی میشه؟ خارج میشید، خود به خود خارج میشید. مثلا چی؟ مثلا سبک شمردن نماز. فهمود من با این که کسی که گناه کبیره بکند رو شفاعت میکنم، اما کسی که نمازش رو سبک بشمره شفاعت نمیکنم. یعنی خیلی خطرناکه این مقطع بسیار خطرناکه. اگه کسی اهل نماز بودن کافی نیست، باید نمازتو خوب بخونی، به دقت، به موقع. وقتی خدا حیه میگه، حیه علی الصلاه، 6 دفعه در اذان میگه بدو بیا، به خدا بگی وقت ندارم، یعنی خارج میشی. به خدا بگی نشنیدم، نمیشنم، کار دارم، خدایا نمیام، خب خارجت میکنه از ولایت دیگه، درسته؟ شما اگه نوکری تو خونه داشته باشی 6 بار صداش کنی بگی بیاد، بگی وقت ندارم، چی بهش میگی؟ اگه اشتباه بزرگ بکنه ممکنه ببخشیش، اما همین کارمه که فقط به شما بگه وقت ندارم، چی بهش میگی شما؟ کسی که وظیفش بندگیه بگه وقت ندارم، خدا رو صدا میکنه بگه وقت ندارم. یا چی؟ یا بگو مگو. بگو مگو شما فکر نکنید چیز کمی هستش. یعنی کسایی که با زنا و شراب و قمار روز قیامت محشور میشن، وضعشون خیلی بهتر از آدمایی هست که پاک بودن، نه به سمت انحراف جنسی و نامشروع رفتن، نه قمار کردن، نه شراب خوردن، ولی آدمایی بودن که تو زندگیشون قیل و قال زیاد داشتن، بگو مگو زیاد داشتن، حرف این که من ثابت کنم حتما حق با منه. پیغمبر میفرماد کسی که بگو مگو میکنه من حتما شفاعتش نمیکنم. بحث نکنید، بگو مگو نکنید، دنبال این نباشید که بخواید حتما حرف خودتون رو به کرسی بشورید. فهمون هر کس بگو مگو کنه من شفاعتش نمی کنم، اما کسی که بخواد حد چند حق با او باشه بگو مگو رو ترک بکنه. چرا؟ کی میدونه چرا؟ چرا این اثر رو داره؟ میگه هر کس حق با او باشه بگو مگو رو ترک بکنه، من ضمانت میکنم برای 3 خانه، در پایین بهشت، وسط بهشت، بالای بهشت. چرا وقتی حق با تو هم هست باید بکشی کنار؟ نزدیک دارید میشید دیگه. چی؟ خب چرا؟ حالا نه، ارزش کار رو نمیخوام بگم که چون پارو طبیعت گذاشتنه. بلندتر بگید. نه اینقدر نه، اینا نمره 7-8 همش. نه جواب همچنین دلچسب نمیدید شما، حرفاتون درسته ها، آفرین. کی بود گفت؟ باریکل دخترم. شیطان سوء استفاده میکنه. یادتون هست تو فرمول اولیه تو حمله شیطان قرآن میگه چی؟ میگه وقتی میخواید با هم ارتباط داشته باشید باید بهترین شیوه های و ارتباطی رو حفظ بکنید. چرا؟ چون شیطان سوء استفاده میکنه. قل عبادی، به همه بنده هام بگو وقتی میخوام با هم حرف بزنن یقول لطیحی احسن، کلمات خوبی رو انتخاب کنید، کلمات بی ادبانه، تند، تمسخرآمیز، کلماتی که حاکی از سوء ظن هست، کلماتی که حاکی از کوچیک کردن طرف هست. با بی‌حوصلگی حرف نزنید، بهترین کلمات رو انتخاب کنید. چرا؟ چون ان الشیطان ینزق بینهم و ان الشیطان کان للانسان عدوا، چون شیطان استفاده می‌کنه اختلاف می‌نازه بینتون. درست شد؟ برمنی وقتی من بگو مگو ترک کردم کیو خل اصلاح کردم؟ شیطان خلاص را کرد. دیگه نمیتونه سوء استفاده بکنه. شیطان تو بگو مگو است که میاد سوار افراد میشه و از کلمات هر کدوم کتابهای زیادی میسازه علیه طرف چی؟ طرف مقابل. علیه طرف مقابل. من خیلی دقت بکنم. خیلی هستن کافی کمی نسبت بهشون انتقاد بشه یا یه حرفی بهشون بزنه یا یه عیبشون رو به روخشون بکشی. این دیگه اینو میکنه یه کوهی از این چیزی که هستش. نمیگه خب حالا از من یه ایرادی گرفته شد، این ایراد به من وارده. وارد هست میپذیرم، واردم نیست در سر دفاع خودم برمیام، اما زیاد وارد بحث نمیشم. تمام. اما این میره فرد شب خونه فکر میکنه که این مثلا به من اینجوری گفته، منظورش این بوده که من مثلا آدم چنینم چنانم چنان، انقدر میسازه که نکن اصلا این چرا من اینجوری نگاه کرده. بعد نمیدونم شاید بقیه کارام اینجوری باشه، دیگران چی فکر میکنن و خیلی چیزای دیگه. سرمایه گذاری میکنه روش دیگه. شیطان شو تو خواب میبینی داره تا صبح خواب این چیزا رو میبینی، حرفا رو میبینه. خب دیگه آرامش نداره دیگه. اون وقت ما توضیح دادیم مسیر بهش رو فقط ما با دو تا سلاح میتونیم طی بکنیم. یادتون نره اگه این دو تا سلاح از ما گرفته بشه، شما مطمئن باشید عابد زمان هم که باشید، هی برو کربلا، هی برو مکه، هی برو نماز شب بخون، هی ذکر بگو، برو نمیدونم جبهه، فایده نداره. این دوتا سلاح همیشه باید با ما باشه. مسیر بهش رو عزیزان من توجه کنید، ما فقط زمانی میتونیم طی بکنیم و بهشتی بشیم و موقع تولد از رحم دوم سالم متولد شیم که تو زندگی شاد و آروم باشیم. توجه فرمودید؟ با شادی و آرامش شما میتونید مسیر رو طی کنید. برای همین شیطان سرمایه گذاری که میکنه رو دو جهت هست، یکی ایجاد استراب، ناامیدی، حسرت، خودکمبینی، سوء ظن و یکی هم چی؟ غمگین کردن. انما النجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا. شیطان نجوا میکنه به شما، تو دل شما انواع افکار رو ایجاد میکنه تا بتونه غمگینتون بکنه. وقتی تونستی یه مؤمن رو غمگین بکنه چی هستش؟ کاملا موفق شد، یعنی زده به هدف. درست شد؟ فکر نکنید شیطان براش کیف داره مثلا خیلی بتونه مثلا یه نفر رو به زنا بندازه، به فحشا بندازه، به قمار بندازه، نمیدونم به قتل بندازه ها. فقط نیست، اگه بتونه یه نفر رو فقط غمگین بکنه، بتونه یه نفر رو عصبی بکنه، بتونه یه نفر شادیشو ازش بگیره، کامل دیگه زمین گیره. این نمیتونه مسیر به اشتباهی بکنه. چالش فهمون چی شد؟ چون حوصله سازندگی و حرکت رو از شخص میگیره. دیگه شخص یادش میره که ابدیت سر راش هست، هر لحظه ممکنه سوت پایان رو بزنن و این یه دفعه به خودش بیاد ببینه که این 20 سال گذشته، 5 سال گذشته، 1 سال گذشته که میتونسته چقدر ابدیت بسازه، بی خود داشته چیکار میکرده؟ هرس جوش میخورده، قصه میخورده، ناراحت بوده، گریه میکرده، عصبی بوده، دعوا میکرده، در رنج بوده. عجب حماقتی که خودش رو مفروخته و به جایی به مسائل عالی فکر کنه، مسائل مبتذل و بیارزش فکر کرده. و خیلی کلا سر آدم میره دیگه. توجه فهمون چیده شد؟ اینجور نیستش شما فکر بکنید بهش نرفتن از این هستش که یک کسی مثلا پرونده اعمال شد روز قیامت دستش بدن، یعنی که مثلا چقدر جنایت و ظلم کرده. نه، همین که حرکتش کند بشه نمیرسه دیگه. جنین 9 ماه فرصت داره خودش برای تولد سالم آماده کنه، کافی یه ماهش دوچاره چی بشه؟ توقف بشه. وقتی توقف کردی تمام، موقعی که سوت پایانو میزنن تو یه ماه عقبی از اندام زایی. دیگه سالم متولد نمیشی لحظه آخر. برای همین نباید خودت رو معطل نگه دارید. بهترین فرمول تقافل، تجاهل، تحمل. توجه فرمودید شد که بتونید راحت رد بشید. به من چه؟ حالا این بنده خودم یه گناهی کرده، یه آلودگی داره. من که خودم آلودگی بس همه بیشتره. فکر خودتون باشید. چون قیامت هم همینجوریه. قیامت هیچ کس به عیب کسی نگاه نمی‌کنه. با اینکه همه عریان هستن، کسی متوجه عریانی دیگری نیست. همه متوجه بدبختی خودشون هستش. همه گیر نامه عمل خودشون هستن. اصلا کسی نمیبینه کسی رو که چه گرفتاری داره. برای همین صحنه قیامت این هستش که میفهمد با اینکه همه یه جا جمعن، همه یه جا جمعن، اما تولدا فردیه. یعنی چی؟ یعنی هر گرفتار خودش هستش. ان میقاتهم، میقات یعنی چی؟ یعنی ما همه یه جا جمع میشیم دیگه. ها؟ قرار ماست یوم الفصل، روز جداییه. دوتا رو اینجوری جمع کرده با هم دیگه. از یه طرف همه یه جا جمعن، ولی از یه طرف هر کس به فکر خودشه. اگه میخوایم سالم متولد شیم، بیشتر باید مشغول خودمون باشیم. تو با لمن شغله عیبه ان عیوب الناس. سید شهدا علیه السلام فرمود خوش به حال کسی. این خوش به حالی که میگه خیلی مهمه. امام حسین در بالای بهشته، از اونجا داره به ما میگه مسیر دنیا تا بایشت نگاه میکنه، به همه جا احاطه داره، بعد از اونجا به ما داره فریاد میزنه خوش به حاله کسی که اونقدر به خودش مشغوله که از عیبهای دیگران چیه؟ غافله. زنی که دائما اشتباهات شوهرش براش بزرگ میشه، مردی که دائما لغزشای زنش براش بزرگ میشه، دوستی که دائما لغزشای دوستش رو تو ذهنش نگه میداره براش قصه میخوره، هیچ وقت مشغول خودش نیست، با کسی نمیتونه تا بکنه، با هیچ کس نمیتونه خوشبخت باشه، چون همه براش لکه دارن، سیاهن، علامت دارن، همه ببوان، همه آمیان، همه نمیدونم عوامن، همه بدن، همه حیوانن. خب این دیگه نمیشه که اینجوری، که اینجوری نمیشه. آدمای زیرک کسایی هستن که با بدترین آدما هم میتونن سازش بکنن، با شیرینی زندگی بکنه. داشت فرمودی با خواهری که هیچ سنخیت باش نداره، با برادری که هیچ سنخیتی نداره، با پدر مادری که از او عقبن، پدر مادری که فرهنگشون رشد نکرده، ولی کسی که زیرکه خیلی خوب میتونه پس ارتباط با اینها بر بیاد و سلامت خودش هم چیکار کنه؟ حفظ بکنه. کسی که نمیتونه براش تنگ میشه فضاها، کسی هستش که نتونسته تو مسیر درست بیفته، که زود قصه دار میشه، زود احساس زندان بودن میکنه، زود مثلا میخواد فرار بکنه، زود میخواد در بره. این کسی هستش که مشغول خودش نیستش. اگه مشغول خودش باشه انسان، خیلی راحت میتونه اشتباهات و لغزش های دیگران رو تحمل بکنه، چه لغزش هایی که دیگران دارن برای خودشون، چه لغزش هایی که دیگران در حقی که میکنن، در حق ما میکنن. چرا؟ چون مشغولم، من یه جنین هستم تو رحم مادر، باید به فکر تولد سالم خودم باشم در درجه اول، خودم باید سالم متولد بشم. این فراموش نشه. سوء الظن یفسد الامور و یبعث علی الشرور. چقدر زیباست. میگه بدبینی همه کارا رو، نظام همه کارا رو میریزه به هم، تمام برنامه ها میریزه به هم وقتی آدم با بدبینی میخواد بره جو. اصلا استقرار نداره، آرامش نداره. وقتی آرامش نداره چه اتفاقی میفته؟ یکی از دروکن حرکت به سمت بهش ازت چی میشه؟ گرفته میشه دیگه. وقتی آرامش نداشته باشه چیکار میتونه بکنه؟ یبعثو یفسد الامور و یبعث علی الشرور. تازه خودش که همین جوری نیست فقط آرامش رو بگیره، شرسازه. شرشو گفتیم، به غیبت انسان دوچار میشه، به تهمت دوچار میشه، به فتنه که اشد دو من القتل هست در قرآن میفهمد، فتنه انگیزی دوچار میشه. این هم هسته که اولیای الهی وقتی که یه آدم رو میدیدن که آلوده بوده، معصیت میکرده، راحت میتونستن باش کنار بیان و راحت هم تحملش میکردن. به رسول خدا میگن آقا فلانی که میاد پشت سر شما نماز میخونه دوزی هم میکنه ها. روزا میاد مسجد نماز میخونه پشت سر شما دزدی میکنه، حضرت استرا برش نمیداره آی فلان فلان شده تو مثلا می پشت سر اقتدا میکنی دزدی هم میکنی. آه خیلی وقت آدم میدونه یه نفر آلوده به یه گناه هستش اما وقتش نیست، چون سرما خورده بله من میفهمم سرما خورده، فلانی سرطان داره، اما خب وقتی قبول کردم سرطان داره و سرما خورده یعنی چی؟ یعنی اگه سرما خوردگیه باید 21 روزش بگذره، آنتی بیوتیکشو مصرف بکنه بعد خوب میشه، ولی تا مصرف نشده 21 روز شما زور نمیتونی روز 18 اون باید خوب بشه، نمیشه. سیگاریه، خب حالا وقت تا بخواد ترک بکنه طول میکشه، قصه بی خود نخور، هرس و جوش هم نخور، هرس و جوش خودتو بخور. یه خامی نوشته من فهمیدم شوهرم مثل این که میره، مثل این که میره مثلا تریاک میکشه، حالا باهم طلاق بگیرم به همین راحتی به همین مفتی. آقا سرطان داره، سرطان دوره شیمی درمانی داره باید بگذره. برای هم طبیب خوب کسی نیست که هول بشه. در روایت دارن شایسته است آدم عاقل با جاهل مثل طبیب با مریض برخورد کنه، همینه. طبیب یک آلوده نمیشه، خودش واکسین است. دو هر چقدر مریض حالش بدتره محبت طبیب هم چیه؟ بیشتره. نمیگه تو غلط کردی آلوده شدی، تو غلط کردی گناه کردی، تو بی خود کردی مریض شدی. دلش میسوزه براش، ها دلش میسوزه. الان خانمایی هستن با استراب میام میگه آره پسرم رفته مثلا پای ویدیو نشسته، پای سی دی نشسته، نمیدونم چت کرده با دختر مردم، چیکار کرده، حالا میخوام چیکار کنم، حالا یه وقت جیغ و داد راه میریزه تو خونه آبروریزی، بعدم مثلا تو محل بعدم بیرونش میکنه. نمیتونه حل بکنه مشکل جیغ و داد کردن و آبروریزی، حل نمیشه که. اون یعنی یه مریضیه اومده صداقش بود، روند درمانش چیه؟ مثلا تخصصی باید باشه چجوری برخورد بکنه. یکی جیغ و داد راه بندازی که نشد که. حالا تو شوهرت مثلا یه مشکلی داره، یه منظره، هر مشکلی، نمیتونی با جیغ و داد کردن و سوء زن کردن داشتن و صف گذاشتن پشت سر شوهرت و آبروش این ور اونور بری مشکل حل کنی، بدتر میکنی. طبیب به سیر درمان و برخورد تخصصی اعتقاد داره و باید برخورد بکن. خیلی وقتا افراد میان میگه من مادرم اینجوریه، بابام اینجوریه، داداشم اینجوریه. خیلی عزیزان میان میگه اینجوریه، یه خوالای یعنی چی اینجوریه؟ خب نباید باشه. خب بله نباید باشه، اما این واقعا سیر درمانی گذرونده؟ یعنی خوراک خورده یا نخورده؟ اگه خوراکی تو خورده بودی، خوراکی که تو خوردی بابات خورده بود از تو خیلی بهتر بود. همین مادری که بهش اعتراض میکنی، همین داداشی که میگینم فاسده چنین و چنانه، همین خواهری که میگی اینجوریه، شاید بهتر از تو بود. خب نخورده اون خوراکو، تو این خوراکو خوردی الحمدلله سر حالی، اون نخورده، شاکر باش که این خوراک گیر تو اومده، دلت بسوزه که اون دیرش گیر اون نیومده و تلاش کن با مهربانی به او چی بدی؟ خوراک بدی، زوریه بدی میاره بالا. فایده نداره. باید چجوری بهش بدی؟ باید با مهربانی با شیرینی بهش بدی تو بتونه درمان بشه. ولی زور به خصوص مسئله روحی این مسئله نقش مهمی داره. و یاب اسوالش رو گند میزنه به خیلی از کارا بدبینی، وقتی میاد خیلی چیزا اوضاع میرزه به هم، خیلی هم درش نیستش. ساعت چنده؟ سوء الظن به من لایخون من اللوم، بدبینی پیدا کردن به کسی که خیانت نکرده پستیه. پستی هستش، خیلی مهمه. این پستی رو در ماها نهادش وجود داره، یادتون باشه. یعنی ماها همونطور که اول بحث عرض کردم گرایش اصلی ذات ما به چیه؟ به بدبینی و پستیه. چه کار راحتیه بدبین کردن دیگران. توضیح هم دادم چرا ما دوست داریم دیگران رو سایه دار ببینیم. تازه فهمیدید؟ چرا خوشمون نمیاد پیشرفت‌های دیگران در مقابل خودمون؟ چرا به جای اینکه ببینم خواهرم کنکور قبول شده با اینکه من قبول نشدم، برادرم قبول شده با اینکه من قبول نشدم؟ چرا به اینکه کیف بکنم غصه دار میشم؟ چون منیت خودم زیر سوال میره. اگه کسی این منو نداشته باشه کیفم میکنه. خودش کنکور قبول نشده ولی به خواهش میگه عزیزم من کنکور قبول نشدم به خاطر این اشتباهاتی که بود کردم. این اشتباه تو نکنی که تو قبول شی. ولی ببینید وقتی که حسادت داره و پیشرفت خواهرش عقب موندگی او رو نشون میده، چه بسا اشتباهاً چیکار کنه؟ راهنمایی های غلط بکنه. اینجوریه. یا آقا پسری اومده بود جلسه، چند وقت اومده بود گفت آره من همین چه مشکلی دارم، یه همچین مشکلی، دانشجو بود. بعد من یه سری براش نوشتم، یه چند تا مشکل داشت.
خوب پیشرفت کرد، خیلی خوب یواش یواش حالش خوب شد، خوب شد، خوب شد، همچنین افتاد رو غلطک. یه روز گفتش که اجازه بدید من خواهرم هم بیارم پیش شما، خواهرم یه مشکلی داره. گفتم که خب حالا باش خواهرت بیارم. خواهرشم آورد پیش من، من برای خواهرشم بسر نمیشتم. خواهر از خودش بهتر روش کرد، یه جلو زد. ما که دیر اومده بود، اما سرعتش چی بود؟ خوب بود. حسادت کرد به خواهرش، شروع کرد حالش خراب شد، سرش رو متوقف کرد، فقط به خاطر اینکه خواهرش داره ازش چیه جلو میزنه. نه لذتی میبرد، ها لذت نمیبرد از این کار، از این طرف سیر خودش متوقف شد. این خوب نیستش. ما ها دوست داریم ذاتن دیگران رو لکه‌دار ببینیم. این در وجود همه ما هست. چرا؟ چون هنوز یاد نگرفتیم پیشرفت فطری دیگران رو پیشرفت کی بدونیم؟ پیشرفت خودمون. ما با پیشرفت‌های دیگران خودمون رو زیر سوال و پایین و له شده می‌بینیم. برای همین تحمل پایین بودن و کم درجه بودن و کم امتیاز بودن رو نداریم. ولی وقتی که آدم تو فطری میشه، از اینکه یه نفر تونست یه ازدواج موفق انجام بده، ولو من کارم به طلاق کشید. یه نفر یه انتخاب خوب رشته تحصیلی کرد قبول شد، ولو من قبول نشدم. یه نفر وضع مالیش خوب شد، ولو من چیه؟ وضع مالیم خوب نیست. یه کسی میتونه کیف بکنه از اینکه سلامت فطری داره. تجربه همون چون شد. یعنی بفهمه که یه شیعه بچه خود امام زمانه، ایال خداست. من چرا باید به ایال خدا حسودی کنم؟ من بعضی خانوما به شوهرشون حسودی میکنم، بعضی شوهرها به زنشون حسودی میکنم. این بدبختیه ماها. بعضی به بچه های خودش رو حسودی میکنم متاسفانه. و من اگه یه نفر داره رشد میکنه کیف میکنم. چرا؟ چون تو نظام فطرت من و او کی هستیم؟ یه نفری من و او. اگه رشد بکنه به منم خیر میرسه، به منم میرسه حتما. اصلا همین راضی بودن به پیشرفت دیگران به ثوابهای زیادی ما رو میرسونه. اینو خوب دقت بکنید. شما روز قیامت ببینید پاداشای خیلی زیادی بهتون میدن، نامه عملتون هم خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. شنگول، ثروتمند، قوی. بعد میپرسید برای چی؟ میگم به خاطر اینکه هر وقت یه چیز خوبی دیدی کیف کردی. هر وقت یه چیز قشنگی دیدی لذت بردی، شکر کردی. بلکه سنخیت داشتی با این دیگه، درسته؟ با خوبی سنخیت داشتی. فقط فطرت طبیعت گرایی ماست که وقتی پیشرفت‌های دیگران رو می‌بینیم، خوب بودن دیگران رو، با تقوا بودن دیگران رو، سالم بودن دیگران رو، محبوب بودن دیگران رو، موفق بودن دیگران رو می‌بینیم، اذیت می‌شیم. اما وقتی ما بیایم توی فطرت، هر چند خودمون عقب باشیم، پیشرفت و موفقیت دیگران برای ما لذت بخشه و به خاطر همین لذت بردن از خوبی ها خدا به ما پاداش میده. همین شکر کردن نسبت به خوبی ها و قشنگی ها و تقوا ها به ما پاداش میده. داشت فرمون چیزو شد؟ همین خدا میگه این بهش پاداش میده. چرا؟ چون هر وقت یه چیز قشنگ خدایی رو دید شاد شد، شکر کرد، تشویق کرد، تایید کرد، تقویتش کرد، به جای که ناراحت بشه. من یه موقع یه کتابی نوشته بودم قبل از این کتاب آشتی، یه کتابی نوشته بودم به یه آقایی که خیلی دوستش داشتم، آدم بزرگی هم بود از نظر علمی، خیلی دوستش داشتم، بهش هدیه کردم کتاب رو. گفتم چون من خیلی اینو دوست دارم، اینم به من ابراز محبت زیاد کرده، خب خوشحال میشه مثلا من کتابم بهش هدیه بکنم. بعد کتابو فرستادم براش، به شدت عصبی شده بود، یعنی ریخته بود به هم دیگه. خیلی بنده خدا گرفت اینجوری هستش، ناراحت شد. این خوب نیستش. این ادعای علکیه که با خودمون عالم بدونیم، آدم موفقی بدونیم، مصلح بدونیم، وقتی که پیشرفت‌های دیگر رو ببینیم تحت تاثیر قرار بگیریم و خودمون رو پایین ببینیم، کیف نکنیم از اونا. شما وقتی که از قدرت یه نفر، از پیشرفت یه نفر کیف میکنی، خداوند حتما تو رو به اون قدرت و پیشرفت هم چیه؟ میرسونه، به بالاتر از اونش هم میرسونه. میرسونه تو. اما موقعی که احساس حقارت بکنی، احساس کوچیکی بکنی، یه دختر خانم اومده بود چند روزش به من میگفت که آره من زندگی نامه بعضی از این بزرگان رو خوندم، خیلی دچار یأس و ناامیدی شدم، اصلا گفتم اشتباه، مسیر اشتباه رفتی، اینجوری بری
تو اون بزرگواری میبینی کیف کن از اینکه اینجوری هستی، از خدا بگو خدا تو رو به اون پیش رفتن برسونه، ولی مسیری هم که اونا رفتن باید طی بکنی، اگه نرفتی نمیتونی طی بکنی، به اندازه خودت حرکت کن، هیچ اشکالی هم نداره. شما میفرمایید طبیب یا با بدترین مریضش مهربان تر است، یعنی ائمه معصومین با بدترین بندگان خدا مهربان تر هستند؟ بله همینجوری است، دلشون بیشتر میسوزه برای اونا. خدا هم اینجوریه، خدا اینقدر که قصه بعدا رو میخوره قصه خوبا رو نمیخوره. لذا داریم یه موقع یه بنده خدایی در یه مناجاتی خداوند یه کسی گفته بود که سه بار صدا میزنه خدا رو، میگه مثلا ای خدای صدیقین، ای خدای انبیا، چند بار صدا میکنه خدا، یه بار بهش میگه لبیک، ولی یه بار به جایی که اینجوری بگه ماهیت خودشو میبینه، میگه یا اله المذنبین، ای خدای گناهکارا. خیلی قشنگ آدم اینجوری حرف بزنه با خدا، یعنی با حقیقت و ضعف و ذلت و خاری و فقر خودش حرف بزنه، ای خدای گناهکارا، یعنی من از دریچه ایمانم با تو حرف نمیزنم، از کمالاتم و معرفتم با تو حرف نمیزنم، ای خدای گناهکارا. خیلی قشنگه، گفت سه بار خدا گفت لبیک لبیک لبیک، اونجا سه بار گفت، خدا یه بار لبیک گفت، ولی با اسامی چی صدا کرد خدا رو؟ با اسامی که توش کمال و فضل خودمون رو نشون میدیم ها. ولی وقتی یه نفر با حقیقت خودش حرف میزنه میگه چی؟ ای خدای گناهکارا، خدا سه بار میگه لبیک، چون دلشوره داره. برای همینم به داوود میگه چیه؟ میگه داوود آدمای صدیق رو به ترسولشون، اونایی که پیشرفت کردن، بگو موازه باشن خطا بکنن لوس بشن اوج بگیرتشون سقوطه، ولی مذنبین رو بشارت بده، بگو من میبخشم همشون، خدای قشنگ ماست، اونا رو بشارت بده، چون خدا برای اونا چیز میکنه دیگه، برای اونا دل سوزه. برای همینم شما هر وقت میبینید که ثواب پاداشی ذکر کردن در دوران ائمه علیهم السلام، به خصوص پنج تن آل ابا علیهم السلام، تا یه موقعی ثوابی چیزی بود، حضرت زهرا میگفتش که محبین ما چی میشن، امیرالمومنین میفرمود که گناهکارا چی میشن، اونا رو چیکار بکنیم. پیغمبر وقتی میخوان جونشو بگیرن لحظه آخر میبینی که مقاومت میکنه، خداوند میگه چرا نمیخوای بیای، میگه ناراحت گناهکارا هستم، اونا رو چیکار کنم خدایا، دلشوره گناهکارای امتم رو دارم. این آیه نازل میشه ولا سوف یعطیک ربک فترضا، پیغمبر آروم میشه، انقدر خدا بهت ببخشه تا راضی شی، حالا بیا ها. آدم خوب همین جوری هستش، دلشوره داره. یه طبیب خوب همین جوریه، یه طبیب خوب از همه استراحت خودش میزنه تا چی بشه؟ تا مریضای بیشتری رو بتونه مداوا کنه. با مریضه های اونها دلشوره داره و ناراحتی داره، وقتی یه دونشون خوب بشه شاد میشه، تا وقتی مریض هست خسته نیست، از پا نمیفته، تلاش میکنه و کار میکنه. اینجوریش این قاعده که عزیزمون فرمودن درسته کاملا، یعنی اونا بیشتر دلشوره دارن. البته اونایی که خوبن مؤمنن نزدیکترن خودی هستن، اون خب خیلی لذت زیادی داره، بیشتر میتونن استفاده کنن از معصومین، اما خدا نکنه لوس بشن به ایمانشون، این خطرناکه. عجب و لوس شدن، پر رو شدن به تقوا و عبادت و سابقه خطرناکه. غمگینی گناه فهمودن که چه مقدار انسان به خاطر گناهی که انجام داده باید به درگاه خدا گریه کنه، در غمگینی باشه. ببین گریه و غمگینی به خاطر اشتباهی است که بین روابط دوتا دوست به هم پیش اومده، بین من و خدا. خدا با ما همینجوری حرف میزنه دیگه، ان الله لا یحب، روابطی که خدا مطرح میکنه در قرآن رابطه محبته، دوست ندارم این کارا رو بکنید، دوست دارم این کارا رو بکنید. زبان تهدید نیست، چون هر جا جهنم و تهدید هست مال کفاره، در واقع مؤمنین و مسلمون ها و خودی ها خداوند زبان تهدید هیچ وقت نمیگه. آن شما اینجاست بچت نمیگه این کارو کنید دادم چیکارت میکنم، به عزیزی که داری نمیگی، ولی میگه چی؟ خوشم نمیاد از این کار، دوست ندارم، بهتر این کارو نکنی. زبان محبت غیر از زبان تهدیده.
خدا با این زبان صحبت کنه. وقتی غمگین میشه باید بفهمه که غمگین که میشه عقب افتادگی خودشو غمگین باشه. آه و اینکه بین او و خدا یه سوء عملی یه شکرابی شده. ولی میتونه زودم جبران بکنه. اینجاست که شیطان میاد روی گناه‌های گذشته ما سرمایه گذاری میکنه. یعنی مثلا وقتی تو قراره جبران بکنی به جای اون مثلا میگه بشین صبح تا شب گریه کن وای به حالت بدبخت ببین چرا گناه کردی. انقدر بزرگش میکنه که تو به جای جبران و آشتی و ادامه مسیر میای چیکار میکنی؟ میگه قصه بود. حالا شما فقط تصور کن داداشت یه کاری در حق شما کرده، میاد معذرت خواهی میکنه. شما از کدوم روش داداشت خوشتون میاد؟ این که بیاد بگه من معذرت میخوام، خب امیدوارم منو ببخشی، روبوسی کنید تموم بشه و بعد با محبت با هم زندگی کنید، یا یعنی که داداشت بره قهر کنه مثلا بره اجا خودش حلق‌آویز کنه، ها از خونه فرار بکنه بگه من در حق برادرم یه همچین کاری کردم، بره تو کو خودشو ببنده. کدومش بیشتر تو روش اول یا دوم؟ دوم رابطه مسالمت آمیز با آشتی خیلی قشنگتر استش تا قهری که ناشی از خجالت و حیا و عرض کنم خدمتتون که شرمندگی باشه. خدا هم اینجوری دوست ائمه دوست دارن زمینه که ما گریه میکنیم حواسمون به گذشتمون هست، اما مسیر دوستی رو و محبت رو ترک نمیکنیم. برای علامت یه توبه واقعی به اصطلاح پشیمانی همین استش. انسان زمینه ای که پشیمانه رابطه دوستیشو حتما ادامه میده. این اصله، باید حفظ بشه دوستی. گاهی اوقات توجه بزرگان به افراد گناهکار باعث می شود که افرادی که بهتر هستند ناراحت شوند، زیرا اینقدر توجه افراد بزرگ به آدم های گناهکار زیاده است که به افراد دیگر بی توجه می شود. نظر شما چیست؟ ببین شما توی بیمارستان وقتی یه دکتر دائما میاد به یه مریضی سر می زنه، بالا سرش از پرستارا میان به سر می زنن، تا اینکه شما مثلا صبح دکتر بیاد مثلا به دیگه سر بزنه و بره، کاری باید نشه، در اختیار خودت باشی، به کارهای خودت برسی، هی نه آمپول بزنن هر دقیقه، یه آمپول بخون بزنن هر دقیقه شاید یه بار، هی سرم بزنن عوض کنن، بیا این قرصو بخور اون قرصو بخور، شب نصف شب بیا کدومش بهتره؟ ما دقت بکنیم یه بزرگ ممکن است برای مریض وقت بیشتری بذاره، واقعا محبت بیشتر، انس بیشتر، صمیمیت بیشتر، رفت و آمد بیشتر. یکم مواد سوء ظن هم همینه. شما که در حضرت مسیح علیه السلام بهش رفته بود منزل یه خانم بدکاره، بعد وقتی از خونه در اومد، خب خیلی ها بودن دیدن اینشون از منزل یه خانم بدکاره در اومد، بهش گفتن که تو کجا، اینجا کجا، چجوریه؟ فهمید گاهی وقتا مریض حالش به قدری بد میشه که دیگه نمیتونه بره پیش طبیب، طبیب باید بره به مریض چه سر بزنه. یه بقیمونه یه بزرگ خونه عزیزترین کسش یه سال نمیره، ولی خونه یه مریض یه ما یه بار هم چیه؟ میره سر میزنه. شما مثلا فرض بفرمایید به یه بزرگی گفتی مثلا بیا منزل ما شام بخور نهار بخور، خب نمیاد، وقت نداره، یه 5 سال یه موقعی وقت بکنه. ولی یه موقعی یه مریضی هستش که احتیاج داره، مثلا درمانش به این هست شما برید سر بزنید، درمانش هست که براش هدیه بخرید، درمانش این هستش که سرمایه گذاری بکنید. ما نباید ناراحت بشیم، این حسادته. بعدم هیچ کس، هر بزرگی که شما بگیرید که بگید بزرگه و از اینکه منو تحویل نگرفت، من سر نزد، منو بی محلی کرد، ما بزرگایی داریم که از اون خیلی بزرگتر، اونا همیشه ما رو تحویل میگیرن. از همه مهمتر خود خدا. ما خیلی بدبختیم به این که وقتی که میتونیم 24 ساعت با خدا حرف بزنیم و ما رو بدون حاجب میپذیره. یکی از قشنگی‌های رابطه با خدا همینه دیگه. امام سجاد میگه من هر وقت دلم خواست تو منو پذیرفتی، هر وقت اومدم در خونت بسته نبود، هر وقت اومدم آغوشت باز بوده به روی من. خب خدا از کدوم بزرگ، چی کدوم بزرگ از خدا بزرگتر است که ما عقده اینو داشته باشیم فلان بزرگ، فلان استاد، فلان نمیدونم کی ما رو قبول نکرده یا دیر ما رو پذیرفته، تا عقده‌ای بشیم و ناراحت بشیم و حسود بشیم و احساس خودکمبینی بکنیم، تا که خدا داره منو میپذیره. یادتون هست اون هفته از عزیزان من اومده بودن جمعه خدمت حضرت آیت الله حسن زاده رسیده بودیم، الله به حسرت منزلشون رفتیم. خب دیدید چقدر سخت بود تا ایشون اومد، دو سه ساعت معطل شدید اومد، بعدم بعضیتون دوست داشتید برید دست بدید بغل کنید ببوسیدش، فرصت نکرد، جمعیت چند صد نفر دورش بودن، تا میخواستید نزدیک بشید نمیذاشتن، فقط همین فرصت کرد ایشون اومد تو جمع شماها یه سخنرانی کرد و بعد رفت. خیلی وقتاتون همتون معطل و خمار موندید که کاشی مثلا من میرفتم بغلش میکردم دستشو میبوسیدم مثلا. همتون اینجوری بودید دیگه. اونجا من به بچه‌ها گفتم، گفتم بچه‌ها قدر بدونید از اینکه امام زمان همیشه آغوشش بازه، وقتم نمیخواد بگیره. امام زمان که بهتر از آیه حسن زاده است که حرم ها که شما میرید حضرت معصوم سلام الله علیه هم رو اون تخت سلطنتش نشسته در آغوشش، آغوش باز کرده روی شما. اینقدر میتونی بری به خانم معصوم سلام الله علیه حرفای قشنگ بزنی، همه رو میشنوه، همه جواب میده. امام رضا به این قشنگی چون چرا عقده بکنیم که کی میخواد ما رو بپذیره نپذیره؟ چرا باید ناراحت شیم؟ خدا همه قشنگتر. شب وقت بی وقت هر وقت دلت میخواد بلند میشی ببینی پیشته داره نگاهت میکنه، آغوشش هم بازه. اینجوری آدم عقده میشه؟ که یه بزرگی نپذیره ما رو، خب نپذیره، شو نپذیره. بزرگ اگه بزرگی که آدم بدی نیستش قطعا، بی توجه هم نیستش، شاید نرسه، شاید سرش. ما خیلی بزرگان اولیای خدا داریم الان، بزرگترین اولیای خدا وقتی شما میرید بهش سر بزنید ممکنه یک دقیقه بیشتر شما وقت نده. من گاهی وقتی یه عزیزی بود خیلی دوستش داشتم، دوستشم دارم، از اولیای خداست. بعد یه موقعی دلم خیلی تنگ میشد برای زنگ میزدم، بعد بهش میگفتم که خب مثلا من میخوام بیام ببینم، دلم تنگ شده برای شما. میگفت منم دلم تنگ شده اما وقت ندارم. یا مثلا میگفتش که مثلا فلان روز بیا. بعد که میخواستم برم میگفت ببین دارم بهت میگم، اومدی چای تو میخوری گروت گم میکنی میری. حالا با هم مثلا صحبتی داشتیم، خودم میگم اینجوری نمیگفت، مثلا چای تو بخور برو یه دقیقه. بعد که میرفتیم مثلا میگفتیم چش میرفتیم چای رو بخوریم، میخواستیم بریم، بعد میگفت کجا داری میری؟ بشین بشین حرف بزنی. یه موقع میگفت نه خوش اومدید بذارید برید. بعضی از بزرگان رابطه خوبی هم داری باش، میری در خونه میگه معذرت میخوام، الان آمادگی ندارم، امکان ندارم. بزرگی چیزی کم نمیکنه، کم نمیکنه، نمیرسه. کاره واجب تر داره، حقوق واجب تری گردنش هستش. اگه نرسید، ندید، وقت نگذاشت، دلیل بر این که شما بدی یا کوچیکی یا بی توجه است به شما، این غلط، این سوء ظنه، اصلا همچین چیزی نیست. بعدم به دلتون مراجعه کنید. علی علیه السلام فرمود وقتی میخوای ببینی یه نفر دوستت داره یا نه، به دلت مراجعه کن، دوستش داری یا نه. وقتی تو یه بزرگو دوست داری، حتی اون بزرگم تو رو دوست داره، ولی دلیل نمیشه که بتونه همیشه ببینه شما رو. یه موقع اصلا بحثایی هست بین زن و شوهر در میگیره که باید نتیجهش مشخص بشه. خب آدم به هر حال از یه کارشناسی کسی سوال میکنه، نتیجه مشخص میشه. یا گفتگوی دو نفره زیاد هست، مثلا خب بشینیم مثلا تصمیم بگیریم ببینیم چیکار بکنیم. اما یه قصد نه، بحثای دو نفره درگیر میشه، لازم نیست کسی بفهمه چی به چی هستش. ایشون نوشته ما بحث کردیم هر دومون بکشیم کنار، خب بالاخره نتیجه بس چی میشه. اشتباه ما همش همین است که دنبال نتیجه چی هستیم، نتیجه ایم، دنبال اطلاعاتیم. حالا نشد بس. جهنم 19 به جای 20 19، ولی بعد معلوم میشه هیچ وقت هیچ چیز پنهان نمیمونه. فقط اشتباه ما این است که ما میخوام ثابت بکنیم، میخوام بفهمونیم که نتیجه بس چی میشه. استخاره بحث مفصلی داره، در نوای نوار داریم در مورد استخاره در میثاق مقدس رابط توضیح دادیم راجع به استخاره برای ازدواج، توضیح دادیم اونجا که استخاره اصلا آیا درسته یا غلطه و چه چیزایی رو جواب میده. ببین استخاره امری هستش و بله در اسلام هست. دو، زمان داره، هر زمان انسان استخاره نباید بکنه. سه، باید تخصص داشته باشه در این کار. چهار، برای کارهای خاصی فقط میتونه استخاره بکنه. پنج، استخاره پیشگویی نمیکنه برای شما که مثلا بگید میخوام به استخاره کنم قبول میشم یا قبول نمیشم، اینجوری نمیشه، پیشگویی نمیکنه برای شما. بعدم در شرایط خاصی فقط اعتبار داره، داستانی داره. اینکه حالا مراجعه کنید به همون نوار اشارات اونجا اشباه میشه. عزیزان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.